برای کاشتن و باروری، کاشتن گندم و باروری خرما، شهروندای از سوز میگفتن که یعنی میخواستن یک کار شروع بکنن که آیا باروری داره یا نه. در موقع برداشت شربه های شادمانه ای سر میدادن. یه آوای کار هست در مورد یک خرمای به نام کلسرخ یا کلکسرخ که من شنیدم تو ذهنم هست. وقتی که این خرما حاصل میشد با یک ابراز شادمانی به این صورت میگفتن: کلسرخ بالایی کلسرخ، کلسرخ کنگ سرخو، کلسرخ نو بد از تو من، کلسرخ نو دست تو من، کلسرخ مال حالا. این خورما رو بسر میکشیدن و این شعر میخوندن. و یک ضرب المثل زمانی هست که میگفتن کهکشان که رو دل اومد، داسه کش که مقبر اومد. یعنی نگاه میکردن اگر کهکشان وسط آسمان بود، اون موقع تشخیص میدادن که موقع برداشت خرما و اصلا یا مقبولی هست.
ماشالله ماشالله
ماشالله
ماشالله به مقبول
ماشالله
به مقبول ما
ماشالله
موقعی بریدن
ماشالله
خرمای چیدن
ماشالله
مشتای بردن
ماشالله
شیرشی گفتن
ماشالله
ماشالله به داسی
ماشالله
پرمند و داسی
ماشالله
ماشالله ماشالله
ماشالله
به مقبول ما
ماشاءالله
موقعی بریدن
ماشاءالله
خرمای چیدن
ماشاءالله
مشتای بردن
ماشاءالله
تیرتی گفتن
ماشاءالله
ماشاءالله به داسی
ماشاءالله
پرمند و داسی
ماشاءالله
ای ماشاءالله به احمد
ماشاءالله
ای ماشاءالله به قاسم
ماشاءالله
ای ماشاءالله به کمبر
ماشاءالله
موقعی بریدن.
خب خدمت شما عرض بکنم که در خدمت شما هستیم با برنامه زندگی هفت کوچه از شبکه فرهنگ شبکه زندگی. و چه آیین و رسوم قشنگی دارن استان هرمزگان و
بله.
کیف کردیم، لذت بردیم،
خرما چینی.
آره، و خیلی آیین و رسوم زیاد دیگه هم دارن که باید حتما بهش پرداخته بشه مفصل. حتما تو رادیو فرهنگ گوش کردین، شنیدین، و بازم در برنامه‌های دیگه، در روزهای دیگه،
بله، نوروز خانی، مولودی خانی،
آره، بله،
مراسم عروسی، بله، و خیلی از مراسم خاصی که همه اینها نشانگر صمیمیت و مهر و گرما و محبت مردم خوب جنوب ایرانه.
آقا به یه دکترم بگم، خانم خواجه نصیر، بله، الان داره برنامه از آنتن خلیج فارس هم پخش میشه. بله، اون عزیزایی که الان دارن از خلیج فارس صدای ما رو میشنون، از استان هرمزگان، اونا هم پیامک بزنن به ما کمک بکنن.
ما مهمونی ما.
آره دیگه، اونا برای ما به 30558 پیامک بکنن. و آداب و رسومی که ما الان تا الان ذکر نکردیم در برنامه رو بگین.
بله، بله.
آره، 30558 اسمتون و اسم شهری که در این ساکن هستین رو هم فراموش نکنین. آداب و رسوم خاص استان هرمزگان رو برای ما بفرمایید. ممنونی.
آقای محسن ایرانپور از مبارکه اصفهان نوشتن که چند سال پیش فروردین به اتفاق خانواده رفتیم به جنوب، منزل یکی از دوستان. چقدر مهمان نوازن مردم جنوب ایران. حتی یک مراسم جشن عروسی هم بود که ما رو دعوت کردن و به ما خیلی خوش گذشت. مردم جنوب خیلی خونگرم و مهمان نوازن، واقعا به نکته خیلی خوبی اشاره کرد.
خوش به حالتون. من خیلی دوست دارم یه مراسم عروسی جنوبی بندرعباسی ببینم. اصلا یکی از چیزایی که خیلی دوست دارم در زندگیم اتفاق بیفته از اون مراسم سنتی ها، از اونایی که سنتی، نه از اینا که آخه میدونین که دیگه بعضیا همچنان دارن با اون آداب و رسوم سنتی مراسم عروسیشون رو برگزار میکنن، بعضیام نه،
ساده و صمیمی و
قشنگ
معرف آداب و رسوم و آیین اون سرزمین. الهی که همه جوونا خوشبخت و عاقبت بخیر بشن، ببیشه جوونای جنوب کشورمون و استاد هرمزگان که ما مهمانشون هستیم.
خب آقای قفاری از مشهد مقدس نوشته که از دوستان دعوت میکنم از روستاهای حاجی آباد هرمزگان مثل آبشار تزرج اگر اشتباه نکرده باشم، چشمه سبز پوشان از آب گرم معدن و روستاهای هاشم آباد و جوی آب تارم حاجی آباد و روستای گنج و آشکارا و فارغان و شمیر و احمدی و غیره دیدن کنید. آقا خیلی طولانی بود، بعد این اسماشون هم اگر اشتباه گفتیم و کسره و زنبه رو پس و پیش گفتیم عذرخواهی میکنیم دیگه، بلد نیستیم آقا چه کنیم، همه مملکتی که ما نمیشناسیم ارادت داریم.
زیبای کمالی رفوگر فرش هستن، نوشتن که من شنونده شما هستم، امیدواریم که سرتون سلامت باشه. خیلی متشکرم.
از بیرجند زیبا پیامک داده بودند، خیلی متشکرم از شما. خانم زهرا کاظمی پیامک داده از برنامه تشکر کرده، میگه که اون ترانه‌ای که از محمود جهان و امید جهان پخش کردید خیلی ممنونیم، خدا بیامرزه هر دوی این پدر و پسر بزرگوار رو که موسیقی محلی جنوبی رو زنده نگه داشتن. و شنونده نوشته انصافاً برامتون خوشگل آقا، مرسی از زحماتتون. 0-930-1342 این پیامک رو داده، ممنونیم از شما.
هنرمند دیگر از خطه جنوب، غلامرضا صنعتگر.
مینا گلستان بستان، مینا مینا گلستان بستان، مینا هم و فصل گرماش زمستان، مینا هم و فصل گرماش زمستان، مینا مینا گلستان بستان، مینا مینا گلستان بستان، مینا هم و فصل گرماش زمستان، مینا هم و فصل گرماش زمستان، مینا.
غلامرضا صنعتگر فرزند خاک و دریا، از همون روزهای کودکی با ملودیکا و گروه سرود راهی شد که به ترانه های موندگار ختم بشه. پدرش نخستین عکاس بندرعباس بود، مردی که قاب خاطرات رو می ساخت، و غلامرضا در همون قاب ها رؤیای صدا رو پروروند. با 5 تومن سازی خرید و با دلش شروع به نواختن کرد. نه کلاس دید نه استاد داشت، اما قلبش بهترین معلمش بود. وقتی به تهران اومد دلش هنوز در بندر مونده بود. با شیک و پیک شناخته شد، اما این میشه زامنم بشی بود که اون رو در دلها جاودانه کرد. ترانه‌ای برای آقا امام رضا علیه السلام که از دل بر اومد و بر دل نشست، ترانه‌ای که بوی نظر مادر میداد و طعم شفا.
روزهای اول خب خیلی خیلی سخت بود، خیلی سخت بود، و شما سوش کن ابزار کارتون از دست دادید، تا به یک جایی رسیدیم که دیگه به این باور رسیدم که شاید دیگه نتونم واقعا نه صحبت کنم نه بخونم. چند تا از این پزشکان حاضق و خیلی خوب معرفی شدم و رفتم اونجا، و این دوستان عزیزم گفتن که خیلی زمان بره که صدا برگرده. روز شهادت امام رضا بود، همه اومدن، یه سری از افراد به طعنه بهم گفتن، گفتن آقا اینقدر امام رضا امام رضا میکنی برو شفاتو بگیر دیگه. به یکی جایی رسیدم که به اون شکی من رسیدم، گفتم خدایا نکنه من راهمو اشتباه رفتم. شب شهادت امام رضا ما به سختی سه تا بلیط تهیه کردیم که بریم مشهد. دم در من گفتم که اصلا این دعوت من قبول ندارم، اصلا آقا طلبیده بریم. گفتم که نه نمیام، خودم رفتم بلیط گرفتم این چه دعوتیه و برگشتم بلیط رو پاره کردم از شدت عصبانیت و نشستم. حتی اون لباسی که در واقع داشتم میرفتم به سمت مشهد در نیاوردم، همینجوری نشسته بودم رو مبل و تو حال خودم بودم. یه بغضی هم تو گلوم گرفته بود، دوست نداشتم مثلا جلو خانواده یا جلو هر چی مثلا این بغض با قول معروف حالا خیلی آشکار بشه. یک ساعت بعد از این اتفاق بهم زنگ زد، گفتن ما از خادمین امام رضا هستیم، شما دعوت ویژه امام رضا هستیم. ما فردای اون روز عازم مشهد شدیم. من سه روز خواسته مهمان آوردم، بعد از سه روز من میام تهران. فردای اون روز این اتفاق افتاد که من داشتم خواب میدیدم که تو همون هتل هستم و دارم گلایه میکنم از افرادی که اونجا تو پرسنل هستن. میگفتم دیگه من مشهد نمیام. مادر من 65 روز نه صدامو شنیده بود نه خودمو دیده بود دیگه. اومد تهران، همون شب خیلی ناراحت بود و همون شب مادرم برگشت گفت یک بار بچه من برگردون، این بار اما دلمون روانی تو میکنیم. البته هر چه قسمت باشه همونه. من شب میخوابم، اون خوابو میبینم، ساعت دقیقاً دم از آن من با صدای امام رضا خواب بیدار میشم. شما شب که میخوابی صبح که بیدار میشی صدای حالت خش داره، گرفتگی داره، حالا باید یه آی بخوری چایی بخوری فلان صحبتی بگوین تا اون صدا به قول امروزی ها ویندوزه بیا بالا. و عرض و حضور شما من صدام من همون لحظه خوندم و این اتفاق باعث شد که خیلی ها که شک و شبهه هم که داشتن برطرف بشه و بیان این سمت.
به خاطر شما این که سر نماز دام تو، که شما که با لطف زیاد از دل تنگم تو که یاد. به خاطر شمایی که سر نماز دام تو، که شما که با لطف زیاد از دل تنگم تو که یاد. به خاطر نوم رضام می هنوزم سر پام، به خاطر نوم رضام می هنوزم سر پام، به خاطر نوم رضام می هنوزم سر پام، به خاطر نوم رضام می هنوزم سر پام.
همیشه از حرمت بوی سیب می آید، صدای پای ملائک عجیب می آید. سلام زامن آهو، دل شکسته من به پا بوس نگاهت قریب می آید. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا. لحظاتی دلهامون رو روانه کردیم
بله.
به حرم مطهر آقا علی ابن موسر رضا که حافظ و پناه و پشتیبان همه مردم ایران زمین هستند. همچنان در برنامه هفت کوچه میزبان شما هستیم و ما از استان هرمزگان گفتیم زیبایی ها و جاذبه های گردشگری و آداب و رسوم مردم استان هرمزگان. اما یکی از ویژگی های بارز و برجسته مردم استان هرمزگان آقای عباسی، شجاعت و دلاورمردی و غیرت مردمان
دقیقا.
جنوب ایران سرافراز.
اتفاقا حالا همیشه در مورد این که استان هرمزگان یکی از استانهای غیور و شهید پرور بوده همیشه صحبتش بوده و به همین خاطر میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای اسماعیل جهانگیری، مسئول محترم ستاد مردمی بزرگداشت شهدای مدرسه شجره طیبه میناب. آقای جهانگیری سلام، روزتون بخیر.
عرض ادب. علیکم
السلام و رحمت خدا بر شما و همه شنوندگان عزیز در سراسر ایران اسلامی و ایران بزرگ.
زنده باشید. میدونیم که خیلی در این ستاد زحمت کشیدید از همون روز آغازینی که ناجوان مردانه مدرسه شجره طیبه میناب حمله شد و شهدای بسیار عزیز و نازنین رو تقدیم این آب و خاک کرد این مدرسه. برامون از همون روزهای اول بفرمایید از رشادت‌های پدر مادرها و خانواده معظم و معزز شهدا بفرمایید. سراپا گوشی.
خب آنچه در میناب رخ داد تقریبا قلوب همه انسان‌های آزاده در سراسر گیتی و این کره خاکی رو جریحه دار کرد. همه وجدان‌های بیدار رو مورد به صلاح اذیت قرار داد، اذیت شدن. یک فاجعه انسانی بود که در نوع خودش تقریبا میشه گفت بی نظیره یا کم نظیره حداقلش، که 168 انسانی که در یک فضای آموزشی فارغ از هر گونه دغدغه‌ای نسبت به مسائل خشن و جنگ داشتن به مسائل درس می‌پرداختن، یک محیط آموزشی مورد حمله قرار گرفت و این انسان ها اونجا پرپر شدن. خانواده هایی بودن اونجا که دو تا از سب بچه هاشون، یعنی دو تا پسر، محمد علی کریانی پاک و علی اکبر کریانی پاک، دو تا برادر، دو تا فرزند از یک خانواده
بل.
یا خواهر برادرهایی که با هم به شهادت رسیدن، امین احمدزاده، مهدی احمدزاده، خواهر و برادر در همین مدرسه به شهادت رسیدن، یا مادر با دو تا از فرزنداش، سرکار خانم شهیده زهرا میردادی، شهیده محیا سالاری دخترش و شهید علی سالاری، سه نفر، یعنی خانواده چهار نفر بودن، سه نفرشون به شهادت رسید، فقط پدر خانواده از این جمع باقی مانده. خب آدم وقتی با این حجم از این فجایع مواجه میشه در لحظه اول فکر میکنه که این خانواده دیگه و باقی مانده ها و بازمانده های این خانواده دیگه باید قالب توهی کنن، یعنی دیگه چیزی از نظر روحی براشون باقی نمانه. اما برعکس دیدیم، میناب یه شهریست که مظلوم واقع شد، مدرسه شجره طیبه مورد ظلم واقع شد و مورد ظلم قرار گرفت، اما یک مظلوم مقتدر از خودش نشان داد که یک مظلوم مقتدره، قدرت داره، یک پشتوانه اعتقادی و اهل بیتی با مؤلفه های کربلا و عاشورا ما در رفتار این خانواده ها دیدیم. اینو کجا دارم عرض میکنم؟ ببین شما وقتی روز اولی که مدرسه مورد هجم قرار میگیرد، ببین یک بعد احساسی و عاطفی است، اجتناب ناپذیره. ما انسان ها سرشار از احساس و عاطفه هستیم، خصوصا ایرانی ها و خصوصا جنوبی ها. حالا همه ایران عزیز اینجوریه، ولی جنوبی ها معروفن به خصلت خونگرمی و آدم های احساسی و عاطفی و مهمان نوازی، و این رفتارها رو در جنوبی ها بیشتر به اصطلاح به عنوان یک خصیصه ازشون میشناسن. خب اینا رو هست، ولی یک مادر میاد در سردخانه دنبال اعضای باقی مانده بچهش میگرده، نه دنبال پیکر کامل بچه. یعنی این مادر امین احمدزاده اومد توی سردخانه بعد از چهار روز، چون شهید مهدی احمدزاده روز سوم تقریبا پیکرش پیدا شد از روی علائم ظاهری که خانواده ها می اومدن در سردخانه بررسی میکردن، پیکرش اونجا شناسایی شد. اما امین نه، پدر این شهید هرچقدر در سردخانه گشت نتونست چیزی ازش پیدا کنه، علت چه بود؟ چیزی ازش باقی نمونده بود. آنچه مادر بعدها اومد در سردخانه پیدا کرد، یه دست از امین پیدا کرد، اونم با همون به اصطلاح احساسات عاطفی زنانه و مادرانه، چون ایشون اصرار داشت بیاد تو سردخانه. ما سعی میکردیم که ایشون رو قانع کنیم که فضا به گونه ای نیست که بتونه اونجا بیاد. بعد گفت من دلخور شدم ازتون، شما چه فکر کردید در مورد ما؟ درسته من بچه هامو دوتا از دست دادم، اما من سالها و بارها پیاده روی اربعین رفتم، پیاده روی اربعین رو من مشق صبر کردم اونجا، من اونجا خودم رو جای عقیله بنی هاشم قرار میدادم. حالا شما در مورد من اینجوری فکر میکنید که من دوتا بچه هام به شهادت رسیدن، برای پیدا کردن پیکرشون نمیتونم اونجا بیام، اجازه بدید و به من اعتماد کنید. راستم میگفت، همینجورم شد. وقتی اومد در سردخانه بدونی که خم به ابرو بیاره، بدونی که قامتش خمیده باشه، بدونی که اشک از چشم جاری بشه، در خلوت خودش در خانه خودشون، بله ایشون گریه داشت و طبیعی است، اما اونجا رو استدلالی داشت. چون وقتی بچهش رو گشت تو این کاورهایی که اعضای بچه ها بود، بعد بچهش حالا یه دستی از بچهش پیدا کرد، روز خدا رو شکر کرد و خدا رو شکر قصه ما به سر رسیدیم. جملات این مادر رو دارم من دارم بازگو میکنم. بعد خالش اونجا باش بود با این مادر همراهی. مادران جوان هن ها اینا، ما اولین بار مواجهیم با مادر شهدایی که در این هفتادی هن، متولد 78 76 75، یعنی آدمایی که سرد و گرم روزگار رو نچشیدن. قبلا ما اسم مادر شهید میشنیدیم، چیزی که به ذهنمون تبادر پیدا میکرد یک خانم و یک بانوی مثلا قد خمیده، اعصاب دست، ناتوان، ضعف بدنی، چشم ضعیف، اینجوری. ولی الان شما مادر شهید رو میبینید در 70 و اواخر دهه 70 78 دارم عرض میکنم. خب این آدم احساس باید بکنه که نباید بتونه اونجا طاقت بیاره، ولی اونجا رشادت از خودش به خرج میداد. وقتی دست بچه خودش رو پیدا کرد، خدا رو شکر کرد. بعد خالش تاب و توانش کمتر بود، گریه کرد، حقیق گریهش بلند شد، خطاب قرار داد خالش رو که خاله اگه طاقت نداری برو بیرون از سردخانه، اینجا دوربین ها دارن ثبت میکنن و من میخوام که حسرت دیدن عشق من به دل دشمنان این مرز و بوم بماند. آیا این همون بعثتی که امام شهید ما میفرمود که این مردم مبعوث شده اند نیست؟ من تو اون لحظات شنوندگان عزیز، دوستان عزیز رادیو، به این نتیجه رسیدم، با خودم فکر کردم که امام شهید ما وقتی میگفت این ملت مبعوث خواهند شد، مبعوث شدن، برگزیده هستن، یعنی چی؟ دیدم که واقعا اینها مبعوث شده هستن و به این نتیجه رسیدن که خدا اگر یک ابتلایی به یک جامعه وارد میکنه، اول ظرفیت پذیرش ابتلا رو به اون جامعه میده.
خیلی متشکرم آقای جهانگیری، ما واقعا همه منقلب شدیم، همه در اتاق فرمان بلا استثناء اشکاشون جاری شد با
این داستان.
بسیار زیبا بود.
اینها داستانهای قهرمانی واقعا بزرگ زنانی است که باید در تاریخ نوشته بشه. جناب آقای جهانگیری، قطعا شما صحنه های دیگری رو دیدید، ولی واقعا وقت ما بسیار کوتاه است. باز هم با شما صحبت میکنیم و ما امیدواریم اون چی که اتفاق افتاد در تاریخ ما ماندگار باشد، که زنان و بانوان قدرتمند و غیرتمند ایران زمین هم همیشه همواره در راه دفاع از وطن فرزندانشون رو نثار کردن و خودشون ایستادگی کردن. خیلی متشکریم و از شما
خیلی از شما متشکریم. با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
تمام قد
The morning that began with the school bell ended with the sound of an explosion.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارش تحقیقی اثبات کرد عامل حمله خونبار به دبستان دخترانه میناب آمریکاست.
In Minab, a classroom that was meant to hold the alphabet turned into a field of death.
هر روز صبح این سر ساعت 7 متی برسن من بودن در ماشین که باید یکی بابا خداحافظ دوازهانیم یاده نره تو.
اگر بچه من واقعا شهید بودین راضی اون به رضای خود.
کربلایی که مثلا تعریف کنین خوما اشنومانین لحظه ما با چشم یه روایت دیدم خودم.
مختار رنگبری هستم، پدر شهید راهله رنگبری، که راهله دخت خیلی خوبیه، توی خانواده ما همه تکه، دخت کوچک خانواده ما
ورودی در مدرسه که ما وارد مدرسه بودیم با صحنه فرو ریختن مدرسه و این لحظه دیگه ما فهمیدیم که فهمیدم که به مدرسه مشک خورده دیگه آن لحظه خودم نه هستم، احساسم نکرده که خودم هستم، فقط بچه ها نمدیده که ریخترن رو زمین، یعنی یه روایت از کربلایی که مثلا تعریف کنن خوما اشنومونین آن لحظه ما با چشم یه روایت دیدم خودم. معلمی وزیر آوار به درموها که سه تا دانش آموز زیر بغل خوگتیشه، معلم به روی دانش آموزون آوار مونده روی معلم، ولی دانش آموزون زیر. از ساعت اولیهی که این اتفاق افتاد تا ساعت 11 شب من خودم داخل مدرسه دنبال بقیه دنبال این پیکرها میگشتیم و بچه ها از زیر آوار پیدا میکردیم و تک تک از زیر آوار در میآوردیم. شهده ما راهشون مشخصه، جاشون مشخصه، ولی ما از خون رهبر خود ناگذاریم.
آتش آتش دنیا افتاده در آتش افتاده به خون، یه با ما تخت جنگ است و جنون، با من به خانه گر خسته که چکاپک به خون نشسته،
خوب چقدر برنامه خوبی شد هفت کوچه ای امروز خانم خواجه نسیر.
بله.
و در مورد آداب و رسوم استان هرمزگان صحبت کردیم، در خدمت شنونده های خوب و عزیزمون در استان هرمزگان بودیم. یه سلام مخصوص هم بگیم به همه عزیزان و زحمتکشان در استان هرمزگان و بگیم که خیلی دوستتون داریم، خیلی به شما علاقه مندیم. ما همیشه مدیون و مرهون شما هستیم. هر وقت که اومدیم استان هرمزگان بهمون خوش گذشته، خیلی مهمون نواز و خونگرم هستین. آقا شما خیلی درجه یکید، شما نمونه اید، شما خودتون اسطوره های مهر و محبت هستید یک به یکتون، و ما همیشه مدیون شما هستیم. هر جایی هم که رفتیم گفتن که آقا این استان هرمزگانی یا بندر عباسی، همتون خوش اخلاق و مهربونید، زنده باشید. غذاهاتون چقدر خوشمزه است آقا، ماهیاتون، همه چیتون درجه یک، ارادت داریم.
خدمتتون عرض کنم که قرار بود از خاطراتتون بگید از سفر به استان هرمزگان که بسیار بسیار زیباست. ما خاطرات زیبایی رو خواندیم و چقدر خوبه که این خاطرات باز هم تکرار بشه انشاءالله در فصل
سفر بتونید به استان هرمزگان سفر بکنید. دوستی نوشتن که فردا هم با هفت کوچه هستید در کنار ما.
بله.
فردا هم راست ساعت 9 صبح ما برنامه هفت کوچه رو تقدیم شما میکنیم. خانم رمضانپور هم نوشتن من سفری داشتم به جزیره هرمز که بسیار بسیار به یاد ماندنی بود و از همینجا سلام و درود میفرستم به مردم خوب هرمزگان، به ویژه مردم